فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان حکومتی اسلام گفتگو میکنه. حکومت دینی در این دین با توجه به شؤون رسول و کارهایی که رسول کرده قابل تعقیب، یک، با توجه به سیره رسول و رفتار رسول قابل تعقیب، دو، با توجه به خود دین و رسالتی که رسول آورده و محتوا و مضمون دینی که داریم، این نگاه دینی قابل تعقیب است. پس این سه تا نگاه، با توجه به شؤون و کارهای رسول، با توجه به سیره و رفتار رسول، با توجه به محتوای پیام و رسالت رسول که خود دین باشه، به این مسئله پرداخته میشه. بعد از این جریان ها هست انشاءالله در بعد مجموعه شبهاتی که در رابطه با حکومت دینی مطرح شده ازش گفتگو میکنی. گفتم این نوع نگاه برامون زمینه اساسی رو فراهم میکنه. امروز بحث این نیست که یه ده بگیم دین و حکومت رو نداره یا حکومتش با امامت طبعنه و جز امام معصوم مثلا سزاوار نیست، اصلا بحث امروز خیلی بنیادی تر از این ریشه رو به دست گرفته. این که اصلا دین نه تنها سیاست ندارد. گفتم وقتی که نگاه حداقل به دین رو میخوایم تعبیر کنیم، طبیعتا تربیت هم ندارد، اجتماعیات هم ندارد، حقوق هم ندارد. مجموعه این مباحث اگر هم باشد استدراجیات مذهب، در نهایت چیزی در همون هدایت به مبدأ و معاد بیشتر نداره، اصلا به این دنیای انسان نمیپردازد. حالا بحث در این است که ببینیم چگونه و با چه تحلیلی با قضایا میتونیم رفت نگاه کنیم، ببینیم که این چنین معنای تحقق پیدا کرده، یعنی این حکومت دینی در جریان اسلامی خودش، در شخص رسول، در زمان رسول برای کسی یا کسانی، و در دوره‌های بعد با جریان خلافت یا با امامتی که مطرح شده به چه صورتی شکل گرفته تا امروز. این نگاه، گفتم این نگاهیه که خیلی وسیع‌تر از اون بحثایی که سابق مطرح می‌کردن که دین از سیاست جداست. از بحث این نوعه، اونها باز اگر فقیه رو سزاوار نمی‌دانستن، امام معصوم رو، امام زمان رو سزاوار می‌دیدن برای حکومت، ولی در این نگاه اصلا جایی برای حکومت هیچ کس باقی، این کار دین نیست. پس این جای گفتگو، این مسئله خیلی بنیادی‌تر باید تعقیب بشه، این فصلت‌ها رو بررسی کنیم، بعداً در برابر این شبهاتی هم که به وجود آمده یه توقفی بشه و تأملی بشه. پس سه تا موضوع کار اساسی هستی که با توجه به شؤون رسول، که رسول چه شأنی داره، چه کارهایی داره، رسول چه میکنه. خب این تعبیرهایی که ما میبینیم در قرآن هست، یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب یعلمهم الحکمه یعلمهم ما لا یعلمون ما لم یعلم ما لم یکن یعلم. این تعلیمایی که رسول داره برای یبین لهم، تبیین میکنه، بیانات داره، یضع عنهم اسرهم، زنجیر بارهاشون رو بر میداره، والاقلال التي كانت عليهم، زنجیرها رو از دست و پای اونها بر میداره. چه چیزی همراه داره رسول؟ ارسلنا رسولنا و انزلنا معهم الكتاب و میزان، فرقان، هدا، بیانات من الهدا. این چیزهاییست که رسول همراهش هست. حیات، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی زندگی رسول میخواد منتقل کنه، استقلال رو میخواد به آدمی بده، لیقوم الناس بالقسط، این قیام رو میخواد در اون رابطه وجود داره. حالا یا قوام بالقسط و شهداء لله باشه، یا شهداء لله و قوام بالقسط باشه. این دوتا تعبیر هست که باز متفاوت هستن. این استقلال به پای ایستادن، این تعبیری است که میگه والذین آمنون محمد رسول الله والذین آمنون معه مثلهم فی التوراة والانجیل کزرع اخرج شطئه فآزره فاستقلظ فاستوى علی سوقه. مراحلی که اینها طی میکنن، مثل دانه‌ای که کاشته شدن ریشه پیدا کردن، سر برآوردن، استقلاظ و خشونت و قلدت پیدا کردن، فاستوى علی سوقه، رو پای خودشون ایستادن. تعبیری که باز در اون بیان هست، ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، به پا بایستن، خودشون قوام پیدا کنن. این پس حالا ما در این دونه دونه این قضایای تأملی میخوایم بعداً انجام بشه. پس کارهایی که رسول داره اینهاست، ابزار و ادواتی هم که همراه رسول هست ایناست، میزان هست، کتاب هست، بینات هست، خدا هست، فرقان هست. حالا فرق اینا چیه؟ و آیاتی هم که رسول ازش توقع داره، این حیات هست، استقلال هست، استقلال هست، برپای ایستادن هست، و وجه هایی که رسول برای او مطرح هست، ارسلنا الیکم رسولا شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الالله و سراجا منیرا. این خصوصیاتی که رسول داره. حاکم هست، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اینها به ایمان نمیرسن مگر اینکه تو رو به حکومت بگیرند و حاکم قرار بدن. پس اون شؤون رسول، این هم امکانات رسول، این هم غایاتی که رسول دنبالش بوده، و این هم حقوق رسوله. رسول حقوقی داره بر ما، حق اطاعت داره. آیاتی که راجع به اطاعت و معصیت رسول هست آیات زیادی هست، حالا اگر لازم بود بهش مرور میکنم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اگر اطاعت کنید تهتدو، ان تطیعوا تهتدو. اهتداء انسان وابسته به اطاعت از رسول، اگر او رو اطاعت کنید محبوبیت پیدا میکنید در نزد خدا. اطاعت هست. آیاتی راجع به معصیت هم هست. استجابت یکی از حقوق رسوله. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی رسول میخواد حیات جدیدی به شما بده شما بپذیرید. این یه حرف اساسیه. ما گاهی معتقدیم که دین ترکیبی از اعتقادات و باورها هست که بر اخلاق باید تأثیرگذار باشد با تمرینهایی به عنوان عبادات، و همه دین هم همین است، اعتقادات است و عبادات با غایت اخلاقی که براش فرض میشه. و تازه این غایت اخلاقی را بعضی ها گفتن با اون نگرش مذهب هست درقل یا غایت عرفانیش رو لازم نیست در نظر بگیره. خب اگر دین همین می بود، یک تلقیه ها، اینکه این دین آمده به تو اینو بینش بده. اون دین خب طبیعتا احتیاج داره به فلسفهی، به کلامی، به عرفانی، از جای دیگه بعد عصا و کفش و کلاهش رو پیدا کنه. محتاج این دین، محتاج به تمامی جریان های معرفتی، تربیتی، اخلاقی، محتاج وابسته است. مهیمن نیست، باید اکتساب کنه اینها رو. ولی ما که معتقدیم حتی دین آمده مجموعه اون نگاهی که در علوم، در عرفان، در فلسفه، به تمامی مراحل اساسی که ما بهش احتیاج داریم، اون نگاه، اون تربیت و اون زمینه سازی رو رسول فراهم میکنه. دین نیامده است که بگیرد از فلسفه یا از عرفان یا از علم، آمده است تا بدهد. این تفاوت، تفاوت کم نیست. خب چی داره که میخواد بده؟ چگونه رسول در من چشم جدیدی، گوش جدیدی، ذهن جدیدی، فطنتی، کیاستی، بصیرتی، حتی تفکری و تعقل و سنجشی را بیدار میکند؟ چگونه؟ چگونه این هدایت رو برای من فراهم میکنه؟ و چگونه یه نوع زندگی جدیدی رو در من پایه‌ریزی میکنه که اون حیات، اون زندگی اساس مسائل بعده؟ ما پس یه موقع با دین این گونه نگاه میکنیم که یک اعتقاداتی دارد که برهانی نیست، حتی دفاع عقلانی ندارد. خوب دقت کنیم، حتی اونجا که میگیم احکام را هم بررسی میکنیم، میگیم این احکام اسلامی، این فقه چه ارتباط وثیقی با فلسفه، با عرفان، با کلام دارد؟ یعنی ما میگیم احکام دین رو با پایه های دیگر، با میوه های دیگر، با نتایج دیگر میسنجیم. ما هنوز باور نکردیم که خود دین بنیادی دارد، ریشه ای دارد، زمینه ای دارد، سرزمینی دارد، نبات طیبی دارد. مادام که این نوع نگاه در ما شکل نگرفته باشه، خب طبیعتا باید به دین بدهیم. دین وامدار ماست، دین محتاج ماست، ما منت بر دین داریم. یمنون علیکن اسلم، منت میگذاریم که اسلام آوردیم، که به خدا عزت دادیم. این بحثا از حالا با این دید به قضیه نگاه کنیم. من میدم دوستان مثلا نوع نگاه به قضایا، خب یه نگاهیه که خب پذیرفته شده، تمام شده، از حرفی نیست. ما در برابر کسانی که میگفتن دین از سیاست جداست، خب با بیان احکام یا مسائل اجتماعی یا سیاسی اسلام میتوانستیم هر، ولی کسانی که اصلا دین رو از همه چیزش جدا میکنن، با این بیان چه میخواییم به اونا بگیم؟ اینها تمامی مباحث استطرادیات میزنن. و گفتم وقتی بحث میشه اینه که فقه ما با فلسفه چه تأثیر و تأثری داد و ستدی دارد، با کلام چه داد و ستدی دارد، با عرفان چه داد و ستدی دارد. این دورترین نوع نگاه، یعنی بدترین سوال این است که تو فقه را از پایه‌های معرفتی خودش، از پایه‌های تربیتی خودش، از پایه‌های اعتقادی خودش جدا کنی، با پایه‌های دیگر او را بسنجی و ارتباط او را بخوای به ارزیابی کنی. پس تو این رو باور نکردی که خود دین جریانی از معرفت را به دنبال می‌آورد، یک نوع حیات جدیدی، هدایت جدیدی، که این هدایت به معارف، که این معارف به عقاید و این عقاید به نظام‌ها و این نظام‌ها به احکام پا می‌دهند. وقتی من این گونه با قضایا برخورد کنم، خب دینی را خواهم داشت که یا محتاج فلسفه است، یا محتاج کلام است، یا محتاج کلام جدید است، یا محتاج عرفان است، و یا محتاج علوم است، اخاذ است، وامدار است، وابسته است، گیرنده است. این تفاوت در نگاه رو فراموش نکنید. یکی از حرفای این استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. رسول حیات جدیدی به آدمی میدهد. این زنده بودن آدمی، زنده شدن نگاه او، در چشم من هدایت جدیدی دارد، در گوش من، در سمع من، در بصر من، در افعده من، این توهم من، تفکر من، تعقل من، تخیل من، اینا مجموعا هدایت میشه. من میآموزد که چگونه فکر کنم. این مهم است. ما خیال میکنیم فلسفه آمده است که به دین بدهد و باید موضوع علوم، موضوع دین، مجموعه مباحث این را از خب بابا خود فلسفه احتیاج به تربیت دارد، احتیاج به روش دارد. بحث نیست که انبیا آمدن تا این روش را حتی به فلسفه بدهند. یفیرو فیهم دفائن العقول. اگر تفکر و تعقل در فلسفه شکل میگیرد، تربیت و دادن روش ها به اینها از کارهای اساسی انبیا است. این داد زنده کردن جدید، این دادن نگاه تازه، گوش تازه، چشم تازه، وهم و تخیل جدید، کاری که رسول میکنه. استجیبوا لله و للرسول. پس حقوق رسول، یکیش حق اطاعت است، یکی حق استجابت است، حق اتباع است، پیروی کردن، دنبال بودن، تسلیم است، سلم و تسلیم است، معیت است، مقدم نشدن و مؤخر نموندن، المتقدم علیکم مارقون و المتأخر عنکم زاهقون، معکم معکم لا مع غیرکم. معیت مطرح است. که تو این زیارت عاشورا نکته خیلی دقیقی هست. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. رزق معیت برای کسانی است که دو تا رزق رو داشته باشن، هم رزق معرفت را و هم رزق براءة از دیگران رو. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. این معیت مقدماتی میطلبد. ما باید تمامی این بتخانه ها رو دیده باشیم و از تمامی این حصارها رهیده باشیم، از تمامی این محدوده ها گذشته باشیم تا ضرورت وجود رسول رو احساس کنیم و ضرورت وجود ولی رو بخواهیم. الله سنگین است این ولایت برای که حق بعدی حق ولایت است. اولویت رسول است. الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خیلی حرفه، حرف در اینه. ببینید من چیز زیادی رو نمیخوام بگم، بحث در اینه امکاناتی که رسول همراه دارن، بایاتی که رسول دنبال دارن و حقوق که رسول دارن و کارهایی که رسول میکنن، اینها با چه چیزی جز حکومت اساسی، اون هم نه حکومتی در حد پاسداری یا پرستاری یا آموزش علوم، حکومتی در حد بینات، تحول در بینش آدمی، یعنی چیزی که پیشرفته در این نوع حکومت‌های امروز از اون عقب هستن. اگر هم پرداختن به نوعی پرداختن که نوع تلقین و القاء است، خواسته ها را از طریق رسانه‌های گروهی، از طریق جریان‌های مستقیم و غیر مستقیم به ذهن‌ها داخل کردن از خناس وسواس است، به آدمی امکان انتخاب را ندادند، هدایت و بینات من الهدا را ندادن، اینها تعبیرهای متفاوتی است، فرقان را ندادن، میزان را ندادن. و تفاوت این نوع حکومتی که ازش گفتگو میکنیم و نوع تشکلی که ازش گفتگو میکنیم با نوع حکومت ها و تشکل ها و مدیریت های دیگه کم تفاوتی نیست. فرق از بین جریانی که مدیر بخواهد افرادش را با ایجاد انگیزه در اونها به سمت کاری بغلطاند، یا به این که زمینه ای فراهم کند که اینها با بصیرت انتخاب کنند و حرکت کنند. خیلی سخت است، سخت است بیدار کردن مردم به منتظر انتخاب اونها شدن و به اونها فرصت انتخاب کردن دادن، کاری که علم خدا و صبر خدا رو میتنه. هر کس با مقابل به حق بخواد به سمت مدبر حق بره، خیلی زمان زیاد و انرژی سنگین رو باید خرج بکنه. میت گفتم کار سبکی هست که انسان بررسی کنه شؤون رسول و رسول چه شاهدن. من برمیگردم، حالا رها نمی کنیم مباحث رو، شاهد رو معنا باید بکنیم، داعی رو، مبشر رو، نذیر رو، سراج رو، حاکم رو، فصل الخطاب رو، این مجموعه ای رو که ازش به ساعت گفتگو شد به اینها برخواهیم گرشت. ولی همین مقدار تأمل رو میخوام ببینیم با چه نوع حکومتی میسازد. بس در این است که دین حکومت دارد یا نه. با این تأمل ابتدایی حتی ما نوع متفاوت این تربیت را، نوع متفاوت این برنامه ریزی را، نوع متفاوت این تدبیر و مدیریت و این نوع تشکل و سازماندهی را هم باید شناسایی کنیم. متفاوت میشه، نه تنها حکومت دینی حکومت دارد و خوبش را هم دارد که نوع او متفاوت است، اهدافش متفاوت است، طبیعتاً ابزار و ادواتش متفاوت است. اگر رسول کتاب و میزان و فرقان و بینات و هدا و بینات من الهدا دارد، با چه زمینه‌ای؟ بله برای دیگران رسانه گروهی کافی هست، بوقها رو نگه داشتن کافیه، تو اون دوره رؤسای قبیله رو داشتن کافیه، چهار تا حدیث ساز مجعول رو تراش رو داشتن کافیه، تو چه وقت فرقان رو بهش احتیاج داری؟ بله معاویه با کمتر از این به بیشتر از اونجا که علی خواسته رسیده. فرقان، میزان، بینات، هدا، کتاب، اینا با چی میسازه؟ این نوع نگاه تربیتی با چه چیزی جز حکومت میسازه؟ اونم گفتم یه نوع حکومت متفاوتی، کاملا متفاوت. یعنی تفاوتش هم تفاوتی نیست که ما بگیم حکومت رسول خدا با حکومت هارون و رشید یا معاویه متفاوت شده. نه، با حکومت کسانی که تا 10 سال و 5 سال بعد رسول به حکومت رسیدن با اون هم متفاوته. ما میبینیم به رسول خطاب میشه که لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو خشن بودی به ما رحمت من الله لنت لهم. ولی میبینیم همین خشونت و همین غلظت از جزء امتیازات و عمر شناسایی شده، جز قاطعیت عمر به حساب آمد و عملا هم در تاریخ اسلام از دور عمر پراکنده نشده. پس چی تفاوت پیدا کرده؟ نوع مدیریت، نوع تشکل متفاوت میشه. این چیز اساسی، اینو قابل تأمل هست، اینو بهش خواهیم پرداخت. پس ببینید، گفتیم ما برای بررسی حکومت دینی در دین اسلام، بعد اون جریانی که در مسیحیت و در یهودیت، اونم گفتم به مختصری قناعت کردید، خواسته باشید بیشتر میتونید مرور کنید تاریخ‌های تمدن رو ببینید، تاریخ همین ادیان یهودی و مسیحی رو ببینید، نوع داد و ستدهای اینها رو، جریان‌هایی که برای اینها پیش آمده ببینید، تا اشاره‌ها و سرفصل‌هایی که ازش گذشتیم. ولی در رابطه با مسئله اسلام و حکومت دینی، من 3 تا عنوان رو دنبال کردم: یکی رسول، شؤون و کارهای او که امشب بهش پرداختیم، یکی سیره و رفتار او که بعد پایین پرداخت ان شاء الله، و یکی خود محتوای رسالت و مضمون دینه. و بعدم این مسئله مطرح میشه که نوع حکومتی که رسول دارد میتونیم مثلا چه عنوانی روش بگذاریم. خود اون حکومت رسول استبدادیه، آزاده، انتخابیه، انتصابیه، یا تلفیقی از انتصاب و انتخاب دارد، مشروعیتش رو از انتصاب میگیرد و مقبولیتش رو از بیعت و پذیرش مردم میگیرد. کدوم یکی از اینا؟ نوع حکومتی که رسول خدا برای بعد از خودشون مطرح کردن امامت، اون چگونه است؟ خلافتی که بعد از رسول تحقق پیدا کرد یا به بدعت یا به و هر وضعیتی تحقق پیدا کرد، اون چگونه است؟ اون استبدادیه. حکومت امویین با عنوان وراثت استبدادیه، پادشاهیه. عباسیین با همینطور، فاطمیین همینطور، عثمانی ها همینطور. پادشاهان در طول تاریخ، حالا در جریان های متفاوتی که در ایران داشتن یا امروز پادشاهانی که در معج از ممالک فعال هستن، اینها چه عنوانی پیدا میکنن؟ و در این تحلیل ما اگر بخوایم قلم داد کنیم، باید بیایم بگیم که اینها رو بیایم با نوع حکومت‌های آزادی که در یونان آغاز شد، با قانون‌گذاری‌ها شکل گرفت، با شوراها توسعه پیدا کرد، با قراردادهای اجتماعی و با جریان لیبرالیسم و دموکراسی غرب به اوج خودش رسید، با نظم نوین جهانی جریان زنده تر خودش رو دنبال کرد. یعنی ما بیایم این رو با اونها مقایسه کنیم، تو مقایسه ها این الگوها رو با هم بسنجیم، چی کار میخواییم بکنیم؟ این کارهایی که قابل تأمل هست. اکثر شبهاتی هم که بعدها بهش میپردازیم، این شبهایی که یادتون باشه 5 تا عنوان داشت: غیر انسانی بودنش، غیر دنیایی بودنش، استبدادی بودنش، ضعف داشتنش، محدودیت و سنگینی داشتنش. این 5 دسته که خود اینها هر کدوم شکل و شمایل های متفاوتی از شبهات را به دنبال می آوردن، اکثرا از همین جاها باید ریشه های جوابش رو دنبال کنیم. چه در اصل قضیه که آیا تو شؤون رسول و کارهای رسول باشد، و چه در سیره رسول، و چه اصل اساس محتوای اسلام، و بعد اصل منهای این مسئله که ما می خواهیم به مسلمین جواب این قضیه را بدهیم. ما در برابر کسانی هستیم که نوع دیگری از این جریان های حکومتی رو مطرح میکنن و شکل‌های دیگری رو با ما به مقایسه میگذارن. به اونها که دیگه بحث منابع دینی ما نیست که با اونها بخوام بشینیم گفتگوی اسلامی داشته باشیم. ما در برابر اونها و با در برابر تطبیقی که با اون جریان‌های حکومتی می‌خوایم بکنیم، باید یک نوع استدلال دیگری رو دنبال کنیم، استدلالی که حتی اگر کسی مسلم نیست بتواند بپذیره. شبهات رو با این عنوان که طرف مسلمان است به سراغش نخواهیم رفت. این مجموعه مسائلی که ازش گفته بود. یکی تعلیم میدهد به اونها کتاب را. تعلیم کتاب غیر از باز خواندن آیه های قرآن است. حکمت را به اونها تعلیم میدهد. حکمت تفکر محکم است که میبینیم در برابر سفاهت مطرح میشه. حکمت تو اون بیانات هم آمده: کفا بالمرء جهلا لا یعرف قدره. حکمت در برابر جهل است، در برابر سفاهت است. این کافیه برای این تو که اندازه های وجودی خودت رو نشناسی. این جهل کافیست. در برابرش تعلیم حکمتی که توی اندازه ها رو بفهمی، استمرار خودت رو بفهمی، ارتباط های پیچیده خودت رو بفهمی، توقع و تلقی تو از خودت عوض بشه، توقع و تلقی تو از دنیایی که در اون زندگی میکنی عوض بشه. به رفاه قانع نشی، به عدالت قانع نشی، به آزادی قانع نشی، به شکوفایی و تکامل استعدادات قانع نشی. تو بعد از شکوفایی و تکامل استعدادها با این امکانات باز از این میخوای رو به کجا بیاوری؟ به همین زندگی عادی بین مطبخ و مستراح محدود کنی خودت رو، خوردن و خالی کردن. این دگرگون کردن تلقی انسان از خودش، کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره، این تعلیم حکمت رو به دنبال میاره. بعد نکته ای که ما لا یعلمونه، انسان نمیداند. ما لم یعلم، نمیدانسته است. ما لم یکن یعلم، نمیتوانست است بداند. پس آموزش هایی که رسول به ما میده فقط در حد ذکر نیست، که بحث خاتمیت رو بعضیا مطرح میکنن. خاتمیت به این هستش که وحی آدمی را به حدی برساند که انسان از وحی بی‌نیاز بشود. پزشکی باشد، تو را به جریانی برساند که تو به سلامتی برسید که از او بی‌نیاز بشی. این رو طبیعی میدانن، این رو کمال یک جریان وحیانی میدانن. اینها خیال میکنن تنها کار وحی ذکر است، طبابت است، درمان ضعف هاست، در حالی که آدمی مشکلاتی دارد که باید بیاموزد. باید زنجیرهایی دارد که باید باز بشود. یزع عنهم اسرهم، کار دیگری رسول، اسر بارهای سنگینی که رو دوش اونهاست، اقلال زنجیرها و وابستگیها و تعلقهایی که دارن. با چی باز میشه اینها؟ با شعار؟ بیا بریم؟ حرکت کنی؟ راستا خیلی پیچیده تر از این. تا در انسان یه عشق بزرگتری نیاد، عشقهای کوچکتر رها نمی کنن اون رو. تا عادت جدیدی نیاد، عادتهای ثابت کنارش هستن، مزاحم او هستن. تا آموزشهای جدید نیاد، غرایز فعالن. تا واعظی از وجود خود آدمی، از نفسانیت خود انسان در او شکل نگیرد، نفسانیت انسان مزاحم است. تو باید کاری بکنی که واعظ تو در وجود تو شکل بگیره، من نفس تو واعظ تو انتخاب بشه، اون نفس بازیگوش دیروز واعظ تو بشه. اون تعبیری که رسول خدا میده، اسلم شیطانی علی یدی، شیطان مزاحم تو مسلم بشود، منقاد بشود. دوستمان میپرسید که انسان در رابطه با این شیطانی که این گونه فعال است، خب پس نادرچه محکوم است، گرفتار است، در حالی که اینطور نیست. دعوتی است با زمینه‌های ضعفی که در ما هست. این نقطه اساسی، نقطه‌های تعلق ما، نقطه‌های توقع ما، عاملی است که شیاطین یا هر کسی میتواند از این نقطه‌ها ما را به اسارت ببرد. وقتی من گرفتار غذا هستم، گرفتار احترام هستم، گرفتار چایی هستم، خب بهم چایی ندن ذلیلم میکنن، با شکلاتی در اونور میبرندن، با عنوانها، با سبحکم الله، مساکم الله، عمدت الفلان، زبدت الفلان. این تعلق های منی که من رو مبتلا میکنه. پدیده ها در بیرون حضور دارن. اون چی که من رو به اونها وابسته میکنه، نوع نگاه من به خودم و نگاه من به اونها. این فرش تعلق من و وابستگی من هست که رو به دنبال میسوزه. من میسوزم، میاد خوشحال میشم، میره رنج میبرم. با چی رسول متحول میکن؟ اینطور نیستش که با حرف گفتگو بشه، که بیایی چهار تا موعظه بشه، با اشک و آه بشه، با شعار بشه. نه، باید بیدار بشه دل، یک محب بشه، علاقه من بشه دل. درست کردم تو نظام اخلاقی اسلام با ترکیب جدیدی که به امکانات آدمی میدن، تبدیل رو برای او فراهم میکنن. یو بدل الله سیئات هم حسنا، عشق به دنیا رو با یه عشق بزرگتر مبدل میکنن که تو دنیا رو به سمت خدا میبری. خودو من ممره حس میکنی این امکانات رو باید در یک جای نگهداری کنی، حس میکنی دنیای تو میره. این فرشه دیدی سوخته، دیدی تیکه تیکه شده، انقدر فرشه پاره پاره رو جل اولاغا دیدی، نو بودن، یه روزی روشن بودن، زیبا بودن. تو این خره های کنار جو، تو این کسافت ها آدم با پارچه هایی میبینه که دیروز پاستونی فلانی بود که خونها رو ریختند و به خاطر خیاطی چقدر دعوا کردن، به خاطر دوختنش، به خاطر پوشیدنش. تری نبوده که، به این صورت نبوده. حتی تو میبینی اینها رو تحول دنیا از بین میبره، آفت ها از بین بره، میخوای اینها رو ایمن کنی کجا؟ ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه، یه بانکی میخوای، یه جایی میخوای که ایمن باشه، سه میبری، منت میپذیری. یه تعبیری دارن امیرالمومنین در بیانشون با حضرت مجتبی، بیان خیلی لطیفی که میگه اگر تو بار سنگینی داشته باشی که بخوای ببری، گردنه بزرگی هم جلوی تو باشه که ناچاری عبور کنی، نمیتوانی این بار رو رها کنی و نمیتوانی با این بار از این گردنه عبور کنی. حالا اگر کسانی بودن در کنار تو که بار رو برای تو آوردن و می آوردن و اون طرف به تو می پرداختن، تو از اینها منت نمیپذیرفتی. میگه این گرفتارها کسانی هستن که بار سنگین تو رو تو این دنیا عهده‌دار میشن، اون طرف خط به تو بر میگردانن، مضاعف به تو بر میگردانن. اینها رو مقتنم بشما.
غیر حق را میدهی ره در حریم دل چرا، غیر حق را میدهی ره در حریم دل چرا، می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا، از را باطل تنچ و بازشتی دیگر مهموره نیست، از را